chacun détaché pour tout le monde. چندان زیادی در این باب ندارم که بزنم. اتفاقا خیلی علاقه داشتم که فرصتی پیدا بکنم مطالعه بکنم و در این باب هم یه چیزی بگم. حالا ایشان شرایط فراهم آوردن که قبل از مطالعه بیام حرف هم بزنم و دیگه نمیدونم فرصت مطالعه خواهم داشت و من خواهم داشت. البته در این باب اروپاییان نمیدونم اروپاییان یعنی متجددان یعنی شامل ژاپنی ها میشه مثلا مطالعات وسیعی کردن، مطالعات عمیقی کردن. ما خاورمیانه‌ای ها وقتی خودمون مقایسه میکنیم با دانشمندان که اروپایی گفتن یک قدری باید خودمون ملامت بکنیم که چقدر کم کتاب میخونیم. من خودم ملامت میکنم چقدر کم کتاب خوندم و همه باید خودمون ملامت میکنیم که چقدر کم کتاب میخونم. در اون مطلب مهم نیست. من هم ترسیم که شایسته این مجلس باشم ندارم. لطف آقای دکتر شهرآینی و دوستان دیگرم به خصوص اونها که حاضر هستند به من جرأت و جسارت میده که چند کلمه عرض کنم. خب این موقعیت بزرگی است که من در زندگی برخوردار بودم داشت و بهترین دوستان رو داشتم. مثلا یک فرهنگ و ترجمه یا ترجمه و فرهنگ به دل ما میشینه، یه معنی هم، یه معنی اجمالی هم ازش در میابیم. اما واقعا از ما پرسن یعنی چی؟ این مصداق فرهنگی که میگید چیه؟ ترجمه به چی؟ ترجمه به شیوه زندگی؟ ترجمه به زبان؟ ترجمه و ادبیات؟ مقصود چیه؟ مقصود ترجمه به چی؟ میگید ترجمه به کل اینا، همه اینا، همه اینا. اون وقت یه چیز مبهمیه که به جایی که فرهنگ رو روشن بکنه فرهنگ رو مبهم میکنه. آیا مقصود پایدیه یونانیست؟ پایدیه یونانی تمام شده. آیا مقصود شیوه عمل به علم نیست که یک شهروند خوب داره، یک آدمی برای زندگی خوب در مدینه خوب باید داشته باشه؟ و اگه این ترجمه و فرهنگ، اگه فرهنگ حاصله به ترجمه نیازی نداره، ترجمه چکار بتونه برای فرهنگ بکنه؟ البته من میدونم یونانیان نمی گفتن که ما به جایی رسیدیم که به هیچ چیز و هیچ جا نیاز نداریم. مگه سولون بنابرای قول افلاطون با رضایت خاطر یا لااقل بی طرفانه و بی آزردگی اظهار نمی کنه که کاهن مصری گفت ما یونانیان کودکید؟ مفهوم این نیست که یونانیان خودشون بی نیاز از دانش و دانستن و بی نیاز از دانش دیگران می دونستن، ولی به هر حال یونان یه جایگاهی داره لاغل در تاریخی که غرب برای ما تقدیم کرده. تاریخی که ما الان داریم به فکر تاریخی، ترتیب تاریخی که ما درش فکر کنیم آورده غرب. اونا گفتن تاریخ قدیم، تاریخ قرون وسطی، تاریخ جدید. یعنی اونا تاریخ اروپا رو مطلق تاریخ گرفتن، تاریخ رو تقسیم کردن. ما در اون فضای فکری میخواید بگید فضای فرهنگی، بگید فضای فرهنگی سر میبریم. یونانیان بی نیاز نبودن، اما به هر حال نمیدونم کتابی از جایی ترجمه کردن، از قبطی، از چینی، از زبان‌های شرقی چیزی در این باب من نمیدونم، یا شاید هم نوشته نشده، نمیدونم. خب از این که بگذاریم که باید روشن بکنیم که ترجمه و فرهنگ مخصوص نسبت ترجمه با کدام فرهنگه، بگذاریم برای اینکه این معنا روشن بشه باید این مقدماتی ذکر بشه. اجمالا بنار برای این بذاریم که میدونیم فرهنگ چیست، یک کلیتی در نظر ما، کلیتی از رفتار و شیوه عمل، شیوه زندگی و نوعی تفکر. خب برای وقت میگیم ترجمه و فرهنگ مقصود اون اینه که در چه فرهنگی ترجمه صورت میگیره، شرایط فرهنگی ترجمه چیه، یا نظر اون است که ترجمه چه اثری داره، چه آثاری برای ترجمه مترتبه، ترجمه اونجا به چه تحولی میشه. این چیزی که کمتر بهش توجه میکنم اینه که ترجمه همیشه بی اختیار نیست. یعنی دورانهای ترجمه دورانهایی نبوده که مردم بی اختیار خودشون یا با اختیار تام و تمام برن به سمت آثاری و اون آثار رو ترجمه بکنن. یک حادثه فرید بی نظیر در تاریخ اتفاق افتاده. خدا شاهد است و کفا بالله شهیدا که هیچ تعصب قومی و ملی اینا ندارن. نه اینکه ایران رو دوست داشته باشن، اسلام رو دوست داشته باشن، ملت رو دوست داشته باشن، اینا نیست. اما این حرفی که مهم دارم هیچ تعصبی نیست. هر کس خلافش رو میدونه بیان بکنه. یک بار یک حادثه در تاریخ اتفاق افتاده، اونم گفتم مسلمین، نه سوریانیان رو کردن به فلسفه یونانی، رو کردن به ترجمه آثار یونانیان. این در هیچ جای تاریخ تکرار نشده. یعنی نه فقط هیچ قوم دیگری جز ما که پیشگامش توریانیان بودن رو نکردیم به آثار یونانی، به ترجمه آثار یونانی، بلکه اصلا چنین ارتباط فرهنگی بین دو قوم، آره یونان باشه یا نباشه مهم نیست، اتفاق نیفتاده. اگر اتفاق افتاده، اگر شما میبینید که یک نهضتی به وجود آمده، به یک قومی و مردمی رو کردن به یک فرهنگی، مثلا فرهنگی چینی، بیان بکنید این حادثه چرا اتفاق افتاده، چه چیز موجب شده که عالم اسلام ایرانی خانه ای تشکیل بده یا یک سازمانی برپا بکنه برای اینکه آثار علمی و فلسفی یونانی ترجمه بشه. این یک حادثه بی نظیره. هیچ اجماع و الزامی هم در این کار نبوده. اصلا ما موجبات طبیعی و تاریخش هم نمیدونیم چیه. یعنی من نمیدونم. از من بپرسن که چه چیز باعث این ترجمه شده؟ چرا رو کردن به ترجمه؟ چرا خواستن که آثار یونانی رو ترجمه بکنن؟ من نمیتونم به شما جواب بدم. اما اگر برسیم به دوره جدید که ما یک بار دیگه مثل همه مردم جهان شروع کردیم به ترجمه و این بار تنها نبودیم، این بار ما تنها نبودیم که آثار غربی رو ترجمه کردیم، همه مردم جهان این کار کردن، ما هم شروع کردیم، ما هم مثل همه مردم جهان. اون حادثه حادثه قابل تأملی است، قابل تحقیقی. البته تحقیق شده است که چی چیزا رو کی ترجمه کرده، چه آثار رو کدام ها ترجمه کردن، کدام ترجمه ها خوب بوده، کدام ترجمه ها بد بوده. این تحقیقات رو به خصوص اروپاییان کردن، حتی اینقدر گاهی دقت کردن که مثلا یک اصطلاح رو کی چی ترجمه کرده، اون یکی مترجم بعدی چی ترجمه کرده، اوسیا رو مثلا اول این ترجمه کردن، بعد بعضی جوهر گفتن، بعضی ذات گفتن. شاید که به احتمال خمیم میدونید که سوبستانس رو اول متاق ترجمه کردن. خب به ذهن خب چیز متناسب نیست با فهمی که الان ما داریم. بعد اصطلاحاتی شد که این اصطلاحات جا افتاد، با ما اون اصطلاحات رو داریم الان به کار میبریم. مطلبی که نمیتونم تفسیرش بدم اما الان بهش اشاره میکنم این است که در این ترجمه ها یک حادثه ای اتفاق افتاده که بیش از ترجمه لفظ به لفظه. حتی وقتی آثار یونانی به لاتینی هم ترجمه شد، این اتفاقی که میخوام بهش اشاره بکنم افتاد. چه اتفاق افتاد؟ میشه که قومی توجه بکنه به آثار فکری قوم دیگه، به کتاب های اونا رو ترجمه بکنه، هیچ قرابت و سنخیتی نداشته باشه با اونا و هیچ تغییری بعد از ترجمه حاصل نشه. یعنی این منطقه ایران که میگم، منطقه میگم بین سند و شام و سیهون و خلیج فارس، در این منطقه بعد از ترجمه و نشر آثار یونانی هیچ تغییری در تفکر به وجود نیامده، فقط تعدادی کتاب اضافه شده. نه از اون مطالعاتی که گفتم که ابته میخورم و حسرت میخورم که چرا فرصت پیدا نکردم به استعدادش نداشتم، این مطالعه کوچکی کردم درباره فلسفه اسلامی و فلسفه یونانی. فلسفه اسلامی خیلی شبیه به فلسفه یونانی. کتاب های معبدت طبیعی به خصوص کتاب های معبدت طبیعی اوائل ما خیلی شبیه به معبدت طبیعی ارسطوست. البته نظم بیشتری داره، اون نظم بیشتر رفتی به ارسطو و فارابی به اینا نداره. این مرتب بودن مربوط به اینه که کتاب ارسطو کتاب یادداشت درسی ارسطو ننشسته کتاب معبدت طبیعی به نیسته فصل اول فصل دوم یادداشت های درسش بوده. اینی که فصلش مثلا لغته، معنی اصطلاحات، فردی به ایمان، فلسفه ایمان رو یاد گرفت. تعجب بکنیم که فلسفه ایمان رو برای چی یاد گرفت؟ چه نیازی به فلسفه ایمان داشت؟ خب خیلی از مفسران ما، محدثان ما، فقهای ما خودشون بی نیاز می‌دونستن از فلسفه ایمان. با این هم کسانی اونو مضر می‌دونستن. اینکه خواهانی گفت و هر گم رهیس اندر راه همراهان پای در بحل منهی، اینا استادانی شاد گرفته بود. 300 سال این حرف تکرار شده بود، او هم به نظر در آن. اما فلسفه اسلامی جای خودش رو باز کرد. فلسفه اسلامی شد، در حوزه ها تعلیم داده شد و بعد از ملا صدرا فقهای بسیار فلسفه خوندن. در عصر ما در حوزه های علمیه فلسفه اسلامی تدریس میشه. حالا مشکلاتی هست، مشکلات همه جا هست و هر چیزی ممکنه مشکلاتی داشته باشه. این فلسفه جایی باز کرده در این تاریخ. آیا همون فلسفه یونانه؟ این چه برخوردی بوده؟ در این برخورد دو فرهنگ چه چیز حاصل شده؟ اون چیزی که نمیتونیم منکرش بشیم اینه که ما به فکر یونانی نزدیک شدیم. یعنی اگه نزدیک نشدیم کار بیهوده کردیم، کار بیوجه کردیم و کار بیخردانه کردیم، کار عبث کردیم. حتی میخوام که قبل از این که آثار یونانی ترجمه شده یه چیزی در جان ما به وجود آمده، در جان نیاکان ما به وجود آمده که طلب داشتن، طلب کردن چیزی که عوام دیگه طلب نکردن. این طلب مقدمه یه تغییر بود و این تغییر درسته که ما تحقیق نکردیم که چه تغییر بود، اما این تغییر ایجاد شد. آیا نیاکان ما این فکر یونانی رو گرفتن؟ ظاهرن بله، بله. فلسفه رو گرفتن با همون تعریف، با همون موضوع و مسائل. از اول گفتن که فلسفه موضوعش وجود است و مسائلش اعراض ذاتی وجود. از علت گفتن، از جوهر گفتن، از عرض گفتن. بحثای کمال میدونی چیه؟ ما فیلسوف ارسطویی داریم، فیلسوف مشایی داریم، فیلسوف افلاطونی داریم. کسانی بیشتر به افلاطون مایلن، کسانی بیشتر به ارسطو مایلن. افلاطونی هستن. همه حوزه های فلسفه قریب به استادان یونانی رو داریم یا منصوب به استادان یونانی رو داریم. اما معنی اصطلاحاتی که از یونانی به عربی ترجمه شد یا به فارسی ترجمه شد با معنی اصطلاحات یونانی یکی نیست. امکان در فلسفه اسلامی به معنی امکان در فلسفه ارسطویی است. علت در فلسفه اسلامی به معنی علت در فلسفه ارسطویی. میدونم بعضی از شما ممکنه تعجب کنید چطور ممکنه چنین چیزی. ببینید وقتی شما در فلسفه اسلامی میگید این شی ممکن است، غیر از اون چیزی است که ارسطو میگفت. شما میگید ممکن است، یعنی یکی نیست. این ماهیت هست دیگه. ماهیت الماهیتو من حیث و هیه هیه من حیث و من حیثویه لیس اللهیه ببخشید از من توقع نداری که حافظ رو داشته باشم که الماهیت و من حیثویه لیس اللهیه ماهیت هیچی نیست ماهیت هیچی نیست عرصتون گفت ماهیت اینه این ماهیت هست اون که ماهیت نیست نمیگو ما وقتی ماهیت رو ترجمه کردیم گفتیم ماهیت نیست این خداست که بهش وجود میده اگه او بهش وجود بده هست اگه نیست نیست همه فلسفه اسلام با اجازه دوست ازم آقای سید عربی هم که همه فلسفه اسلامی حتی فلسفه سهروردی اصالت وجودی است برای اینکه امکان رو به این معنی میفهمه اگر تصدیح دارم باید در خدمتون هستم گوش میکنم همه فلسفه اسلامی اصالت وجودی است علت چهار علت برای ارسطو علت سوری مهمه علت قایی مهمه علت قایی خدا برای ارسطو علت قایی مهمه علت سوری مهمه علت قایی سوری به هم نزدیکن یکی از هم مثلا برای ما در فلسفه ما علت فاعلی است برای ارسطو علت فاعلی هم نه داره نجار میز میسازه نسازه بسازه علت سوری است برای فیلسوف شما برای ابن سینای ما علت فاعلی است ترجمه صورت گرفته ما فلسفه یونانی رو اخذ کردیم آموختیم از استادان یونانی حق استادیشون در نظر ما محفوظه همه شما با آثار فارابی ابن سینا و دیگران آشنا هستید که چه حرمت و احترامی برای استادان یونانی قائلن ولی افلاطون رو عملا افلاطون رو الهی نگفتن این فکر قوام پیدا کرده من یه اجمال و ابهام چنان که شیوه خودم نیست فکرم مبهمه یعنی درست برام روشن نشده وگرنه اگر روشن شده بود روشن میرویشتم من میرویشتم که فلسفه چه مقامی در تاریخ ما داشته در فرهنگ ما چه مقامی داشته چه جایگاهی در عالم ما داشته چه شأنی بوده در عالم ما در عالم اسلامی ما خب ببینید ترجمه فرهنگ ما رو فرهنگ خاص کرده در عالم اسلام هم فرهنگ ما فرهنگ خاص شده ادب ما ادب خاص شده نویسندگان و شاعران بزرگی که فلسفی فکر نمی کردن با فلسفه مأنوس شده هوای فلسفه در جانشون اثر کرده و حرف هایی زدن که نمیخوام بیدم فلسفه اما اثر فلسفه درش پیدا خواهد چش یک این بود که عرض کردم خدمتون که ما بی اختیار ببخشید ما بی اختیار و با اختیار نیاکان ما با اختیار رفتن به سمت فرهنگ دیگر و ترجمه آثار یک دوره دیگه ضرورت ایجاب کرد میرفتیم کتاب مکانیک ترجمه میکردیم نه به مکانیک نیاز نداشتیم اصلا قرار نبود که ما صنعت و تکنولوژی داشته باشیم از اول مگه بعد میشد کاری میشه ساعت علیشا صنعت و تکنولوژی وارد بکنه. ناصر دیشاب هم میدونه دو آهن داشته باشه، میکروفون بسازه. ما برمان بایستی آثاری از هر رو ترجمه بکنیم. شروع کردیم به ترجمه چه کتابایی رو ترجمه کردیم؟ شروع کردیم به ترجمه رمان، ترجمه بعضی آثار سیاسی. اولی کتابی که ترجمه کردیم ترجمه دکارت رو ما نمیخواستیم. کی میخواست؟ ما اصلا نمیدونم ترجمه ملا لاله‌زار آزار رو کی خونده، چند نفر خونده. البته ترجمه رضا ریشاره و اون چیز هم اون آخام هم اسمش هست. برنامگذار راسیسم یعنی کنت دروبینو یک یهودی رو انتخاب میکنه برای ترجمه کتاب دکارت. من کاری به دین و مذهب کسی ندارم، دارم سوال میکنم برای خودم، عنوان دانشجو دارم سوال میکنم که شما که راسیست هستی، شما که اولین کتاب رو در تأسیس راسیسم نوشتی، یهودی متواضع خیلی آرام رو پیدا کرده، بهش گفته این رضا ریشار میخونه برات، میگه تو دام بنویسون رو نوشته و با تواضع و این آورده چی بیانمی ما هم نفهمیدیم چیه، تقدیم میکنیم. دکارت ستاره ایست در جنب خورشید های تابان فکر فلسفی در عالم اسلام و از این حرفا و از این تعارف. خوب شد ترجمه شد. بعد بازم چرا دو بار دیگه ترجمه شد؟ دو ترجمه دیگر صورت گرفت. ترجمه دوم از ترکی استانبولی صورت گرفت و ترجمه سوم مثال ترجمه در زبان فارسی است. محمد علی فروغی ترجمه کرد. من و چهار نفر یا پنج نفر دیگر کلمه به کلمه تطبیق کردیم ترجمه فروغی رو با متن فرانسه. اصلا ترجمه حالا ایشان که خودشون در دکارت مطالعه کردن، اگر ملاحظه‌ای دارن در باب حرف من یا تصدیق نمی‌کنن، به من باید تذکر خواهند داد که این ترجمه چی در ترجمه و در همین جای سخنرانی ایراد کردم و در اون سخنرانی گفتم که فروغ فیلسوف نبود. فروغ در آخران به فلسفه رو کرد، فیلسوف نبود، اما قرار ترجمه ممتازیست. فرضی داره، زبان فارسی رو خوب بلده، زبان فرانسه رو خوب بلده، خوب ترجمه کرده، ترجمه انصافا ترجمه نمونه. و چون همراهش هم کتاب سری حکمت در اون فارسی چیزی شد، یه جایگاهی پیدا کرد در فلسفه ما. من نمیدونم چرا خوندن، حتما خوندن، حتما کسانی خوندن و میخونن و بهره میبرن ازش. در مورد ترجمه دکارت که من حرفی ندارم، اما ترجمه های دیگری هم صورت گرفت، کسانی دیگری هم ترجمه کردن. کمتر فلسفه ما برای ترجمه کردن، آثار رو ترجمه کردن، رمان های خوب ترجمه کردن و رمان های خوب رو خوب ترجمه کردن. وقتی به زمان من رسید ترجمه بد شروع شد. نمیخوام قصه خوبی و بدی ترجمه رو بگم، دارم از فرهنگی میگم. چرا ترجمه بد شروع میشه؟ چرا ترجمه خوبه؟ چرا ترجمه دوره اسلامی این ترجمه میکنه، اون میخواد اصلاح بکنه، اون میخواد بهترش بکنه. شما که تاریخ ترجمه در دوره اول رو میدونید، اصلا یک کلمه به شما بودم تعجب بکنید، جاهز در جایی گفته که هیچ ترجمه مراد متن بی نیاز نمی کنه. این حرف به نظرتون قرن بیستومی نمیرسه؟ قرن بیستویکومی نمیرسه؟ این لاغل یعنی باید دقت بکنیم ببینیم که متن به ما چی میگه، متن رو بفهمیم، متن رو دریابیم. در دوران مشروطه که ترجمه شروع شد توجه به متن بود، توجه به زبان بود. من در اون 30-40 سال اول کسی رو که فارسی بلد نباشه به زبان متن ترجمه شده رو ندونه نمیشناسم. ترجمه هایی رو که میشناسم وقتی نوبت به نسل من رسید، نسل من نسل بدی نبود، یکی از دوستانم حفظ الله تعالی گله کرده از این نسل و ملامت کرده این نسل رو، اما برحال این نسل چیزایی داره، نسل بدی نبود. اما در نسل من شروع شد که بی‌پروا ترجمه کردن. نه فقط بی‌پروا ترجمه کردن، اصلا هیچ فهمی از آنچه ترجمه کردن نداشتن. کتاب 600 صفحه‌ای 500 صفحه‌ای ژان پل سارتر رو در 200 صفحه فارسی ترجمه کردن. اولین جملهش غلط بود، اولین جمله ترجمه کردن غلط. سارتر هم اسم داشت میخونن دیگه، ترجمه کتاب وجود و عدم سارتر رو میخونن، از این قبیل ترجمه ها بسیار دیگه. نه، ترجمه هایی بود که بد هم نبود، خیلی غلط هم نبود، اما مترجم با عالمش سر کار نداشت. حالا اون عالم چجوری اومد اینجا در ما چه اثری کرد من نمیدونم. من نمیدونم ترجمه سارتر و کامو چه اثری در مترجم و چه اثری در خوانندگان اون اثر بوده شد. اون افضاره چجوری میفهم؟ من یه تجربه شخصی دارم خدمت معرض بکنم. در جوانی فکر کردم، این میگم برای اینکه شاید روشنی بخش باشه، در جوانی رمان ایمورالیست آندرژی رو شروع کردم با خوندن، خوشم اومد، فکر کردم ترجمه رو کنم. وقتی شروع کردم به ترجمه که سویسیشم رو ترجمه کردم و برش کردم، دیدم که این کتاب به چی درده ما میخوره، به چی کار ما میخوره. ایمورالیسم رو کی میفهمه؟ اونا تو رومان نیچه میخواد بیاد بگه، من نمیدونم کی میفهمه، اما آقای آندرژید اومده تو رومان ایمورالیسم رو مطرح کرده، من نمیدونم چه اثری کرده. اثر نادانسته، اثر نتلبیده. اون که فرصت رو ترجمه کرد به عهده گرفت که آثارش رو تحمل بکنه، هرچی میخواد باشه. ما این دفعه این بار رفتیم به سمت ترجمه، هرچی میخواهد پیش آید، هرچی میخواهد پیش ترجمه میکنیم. از یک مترجمه بسیار خوب، مترجمه بسیار شریف و امین، یکی از شرایط ترجمه امانته، پرسیدن چرا کتاب وایتون رو ترجمه کرده؟ گفت من خریدم از یک کتاب فروشی دست دوم، کتاب رو خریدم، چند صفحه خوندم، خوشم اومد، ترجمه کردم. قبل از اون فلسفه نمی‌دونستم، بعدم دیگه هیچ کاری با فلسفه نداشتم. مترجمه ادبیات، مترجمه زبردست اسم می‌برم، رحمت الله علیه، بچه مرد شریفی. خب این هم سفاش بودی که همیشانی سفاش بودی روایته چی کار داره؟ کتاب خریده لندن میرفته در سروش کتاب رو یک پاندیم شفته و خریده تحضیم کرده ببینه فرصه چی؟ خیاله هایی که اینطور بوده ما ترجمه نکردیم برای اینکه نیاز داشتیم اخلاف ما ترجمه کردن یه نیازی حس میکردن ما نیاز نداشتیم اگر نیاز داشتیم ضرورت تاریخ ما رو نیاز من کردن مون برسی آثار قدر ترجمه رو کنیم ترجمه کردیم هیچ نظمی هم نداشت ما در دانشکده ادبیات استادانی داشتیم که میگفتن کتاب درسی باید ترجمه کرد من مخالف بودم من میگفتم متون رو باید ترجمه کرد بعد از 6 سال فهمیدم که اونا درست میگفتن باید دنیا رو درست کرد باید بنیاد رو درست کرد باید فلسفه رو یاد داد زمینه رو برای فلسفه مساعد کرد زبان با زبان فلسفه آشنا شد و اون وقت کتاب متن هگل رو ترجمه کرد جایی که زبان فلسفه وجود نداره فهم فلسفه وجود نداره فلسفه حقوق هگل رو میشه ترجمه کرد منطق هگل رو میشه فهمید الفاظ مناسب میشه به جاش گذاشت تو ترجمه هایی که همین کتاب منتشر میشه یک کتاب خیلی خوب که با علاقه گرفتم بخونم و نخوندم برای اینکه اولش احکام قطعی احکام میچونه چرای کانت احکام تنجیدی ما میدیم تو افتدار چیز خودمون شاید احکام تنجیدی براتون غیر استادان فلسفه حتی قدی سقیل باشه ما احکام تنجیدیم احکام تنجیدی رو کاتگوری که میترشن کرده احکام معقولی اداد میداد من کتاب کسی رو بخونم که احکام قطعی کانت رو احکام معقولی ترجمه میکنن ما برای چی بخونم این کتاب رو این آقا میرم یه ذره منطق میخون یه ذره فلسفه میخون به صلاح یاد میگیره بعد میمونه کتاب فلسفه رو ترجمه میکنه ما زبان فلسفه یاد نگرفته ناآشنا با زبان فلسفه فلسفه ترجمه کردیم به حکم شهرت ترجمه کردیم الان تمام میکنم حرفان بودنم خسته شدیم به حکم شهرت ترجمه کردیم اینه که همه آثار نامپرکاست رو ترجمه کردیم و همه آثار رسالت رو ترجمه کردیم و بعد از اینها بود که آثار افلاطون و ارسطو رو ترجمه کردیم ما نظم رو رعایت نکردیم من نمیگم ترتیب تاریخی باید رعایت بشه اول افلاطون ترجمه کنیم بعد ارسطو بعد افلاطون من اینو نمیگم ولی بالاخره یک تناسبی باید باشه یک ملاحظه‌ای باید در کار باشه قدمای ما متقدمان ما اول به زبان فارسی ننوشتن برای اینکه ترجمه به عربی بود به سوریانی و عربی بود یا به سوریانی و عربی بود ترجمه ها ولی ابن سینا کار بزرگی کرد همون ادعایی که هگل داره که به زبان آلمانی فلسفه تعلیم میکنه همون کار ابن سینای بزرگ با کتاب دانشنامه علایش کرد اون زبان فارسی فلسفه داد من نمیدونم چرا این کار ادامه پیدا نکرد به جز سهروردی و بوعلی سینا و دمانی ایدی دیگه از نراقی را انچن رکم معدودی دیگه و بزرگی که ایشان بهش پرداختن و ما اصلا اعتنا نمی کنی در تاریخ خودمون صاحب عرضنامه صاحب ترجمه کتاب النفس ارسطو ترجمه فارسی چرا ما بهش توجه نمی کنیم چرا کمتر بهش توجه نمی کنیم من نمی دونم خب ما هم قدری استادان ما مانه ما هم استادان ما هم به زبان فارسی فلسفه یاد دادن اما نه اون چنان که باید نه اون چنان که الان مثلا بگیم اشاره کردن که زبان عربی استعداد چی داره زبان عربی استعداد فلسفه داره از زبان فلسفه به اون زبان نوشته شده زبان شعر هم بوده زبان ما هم استعدادی رو داره اما ببینید وقتی فلسفه تحول پیدا میکنه دیگه نمیشه با این اون زبان نمیشه شکل بشه این اون زبان نمیشه فراموش کرد اون زبان نمیشه کنار گذاشت خب این اون زبان هم نمیشه ما تأمل نکردیم متأخران ما نسل من که گفتم نسل من به زبان بزرگانی که فلسفه رو به زبان فارسی نوشته بودن توجه نکردن به فارسی نه اصلا به زبانی که فلسفه در دیار ما داشت توجه نکردن یعنی آشنا با این زبان نبودن بنابراین ترجمه ای کردن ترجمه های اندیشیده نبود و به خصوص که متن رو انتخاب نکردن متن رو از روی حساب دست نگرفت بودن ترجمه بشه دعا کنم تمام کنم ما یک شرایطی داریم که رو میکنیم به ترجمه نیاز پیدا کردیم نیاز داریم نیاز به ترجمه داریم ترجمه میکنیم یک شرایطی هست که باید قهره باید ترجمه میکنیم قهر من یه قهر طبیعی نیست قهر تاریخ هم شاید بسته خوشایندی نباشه ولی به هر حال یک روز ضرورت بود ضرورتیه که چیکارش میشه کرد با اون ضرورت ترجمه کردیم اون ضرورت میتونه سنجیده باشه میشه با فکر و ذهن به استقبال اون ضرورت رفت درست مثل توسعه ما به توسعه نیاز داریم اینا میتونیم سنجیده و فهمیده به سمت توسعه بریم به توسعه رو دریابیم و متحقق کنیم میتونیم نه بگیم توسعه میخواییم اما حالا هرچی شد شد دیگه با فلسفه و ادب و اروپا هم همین کار کردیم یعنی فکر نکردیم که اونا با ما چه میکنن ما چه نیازی به اونا داریم ما با اونها چه باید بکنیم هرچی پیش آمد خوش آمد دیگه که اون وقت نمیشه اون وقت این ترجمه فرهنگ نمیشه به فرهنگی بوده هم آسیب میرسونه تشدد اذهان به وجود میاره پراکندگی خاطر به وجود میاره الان دیگه کار ترجمه هم تمام کار زبان هم تمامه همه ما مقاله می نویسیم به زبان انگلیسی کلمه به کلمه ترجمه می کنیم که ترجمه این درس به درس یکی از زیانبارترین کارها برای فکر و فرهنگ ترجمه میکنیم در مجلات و روزنامه ها و ژورنال هایی که در ملل زیبا میکنم موشه ای از آمریکای لاتین چاپ میکنیم و برحال اینو همراهی و همکاری در پیش برد علم جهان میتونیم انشاءالله اینطور باشه و انشاءالله کاری در راه پیش برد علم جهان باشه. ترجمه در شرایطی که ما هستیم برای فرهنگ ما بسیار اهمیت داره. اهتمام به ترجمه درست، احترام به اون چی که باید ترجمه بشه در نظم بخشیدن به فرهنگ ما موثره و بی مبالاتی لاابالیگری در این باب و بلهوسی فرهنگ رو آشفته میکنه. یک مقداری از آشفتگی های فرهنگی که ما داریم بازگشتش به همین بی مبالاتی است که داشتیم. من هیچ کس رو مقصر نمیدونم، هیچ کس رو ملامت نمی کنم. شرایطی بوده و برحال فکر نکردیم، کسی رو نمیشه مجبور کرد به فکر کردن، کسی رو نمیشه مؤاخذه کرد که چرا فکر نمی کنه. مردم ملزمه به فکر کردن نیستن. ولی اینو میشه جمع و جور کرد، این کار رو میشه سامان نمیگم، من میتونم، فلان اداره میتونه، فلان دانشگاه میتونه، این نمیگم، دارم از امکان نزدیک به امکان خاص دارم حرف میزنم. میشه این بعد رو سامان دارم، میشه این هم رو بهترش کرد، میشه تذکر داد که به قدری مراعات بکنیم، به قدری فکر بکنیم، به قدری نتایج و آثار و شرایط عموم رو در نظر بگیریم. ببخشید نمیخواستم این همه حرف بزنم، ولی نیازی هم بکنیم، چاره نیست، باید بیام لاغل نیم ساعتی حرف بزنم، اگر نیم ساعت بیشتر شد باز میخوام که
Gracias.